1433 تومان در بازار معامله شده.
بله خیلی ممنونم از شما.
سلامت باشید، لحظات خیلی خوبی داشته باشید. شما رو به خدا.
سپاسگزارم آقای مومنپور، روزتون بخیر و خدا نگهدار. نبض بازار ما همچنان ادامه داره. برمیگردیم راجع به بازار سرمایه با شما دوستان و البته آقای پاکزاد صحبت میکنیم. ساعت 10:31 است.
مهمترین اتفاقها در حوزه بورس رو از روی نمودار رادیو ایران پیگیری کنید.
بله جناب آقای حاجی وند روی خط هستند. آقای حاجی وند سلام بر شما.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، جناب آقای پاکزاد عزیز، همکاران خوبتون در اتاق فرمان و شنوندگان عزیز برنامه نمودار.
ممنون از شما آقای مهدی حاجی وند. تا این لحظه 7900 واحد میبینم که رشد شاخص رو در ابتدای معاملات داشتیم و 1,155,000 تا آخرین شاخصیه که من دارم میبینم. البته مال 10:26 دقیقه است آماری که من الان دیدم. وضعیت بازار رو چطور میبینید؟ آیا با برطرف شدن ریسک انتخابات و نگرانی ها نسبت به روند انتخابات به نظر میرسه که بازار داره روی خوش خودش رو نشون میده به سهامداران؟
بله تقریبا بازار متعادلی هستش و همین انتظارم میره. فعلا خبر خاص مثبتی که بگیم باید بازار رو مثبت کنه و رو به جلو وجود نداره. کماکان بازار منتظر بخشی از این وعد و وعید ها در مورد تزریق نقدینگی به بورس هست، منتظر ببینیم اون چه اتفاقی میتونه بیفته براش. از طرف دیگه خب رفته رفته باید به این فکر کنیم که کابینه اقتصادی دولت جدید چی هست، رئیس سازمان بورس قرار هست ابقا بشه یا تغییر کنه، سیاست ها چطوره. اینها موضوعاتی هستش که کماکان گوشه ذهن بازار سرمایه هست. از طرف دیگه خب بالاخره ما داریم میبینیم که نمادهای کوچک و متوسط کماکان حالا هرچند حجم و تعدادشون کم شده ولی قابل توجه است. 150 تا نماد هستن که قفل در صفهای فروش هم، برخیشون حجم مبنا رو پر نمی‌کنه. باید ببینیم که بازار با این مشکل موزل می‌خواد چیکار کنه. از طرف دیگه خب به هر حال کم کم بازار داره خودش آماده می‌کنه هم برای گزارشات مجامع و از طرف دیگه موضوع برجام هم بالاخره اتفاقی هستش که بازار خیلی با ابهام زیاد داره بهش فکر میکنه. به امید خدا اگر این داستان برجام هم تا حدودی به سرانجام برسه، ریسک های سیاسی در حوزه داخل و خارج از کشور برطرف میشه، ما میمونیم و یه بازاری که خیلی از سهامش خدمتتون عرض کرد که ارزنده است. از طرف دیگه کسری بودجه ای هستش که تقریبا 350,000 میلیارد تومان هست، حتما باید بخشی از این کسری بودجه از طریق بازار سرمایه تامین بشه و سیاستی که تا پایان سال دولت مردان جدید برای بازار سرمایه و اقتصاد کشورمون داره.
انشالله نگاهشون به این بازار یک نگاه بلند مدت باشه و لحظه ای نباشه. اشاره کردید به تامین منابع، بحث صندوق توسعه ملی که یک چند هفته پیش مقداری از منابعش گفته شد به بازار تزریق شد، به کجا رسید؟ آیا کامل اون 200 میلیون دلار تخصیص پیدا کرده واریز شده به حساب یا نه هنوز؟
بله الان که من و شما صحبت می‌کنیم از اون 200 میلیون دلار 50 میلیون دلارش نقد شد، تقریبا چند هفته پیش بود حدود 1000 میلیارد به بازار تزریق شد. فعلا ظاهرا اون 150 میلیون دلار ما بقی فعلا یا نقد نشده یا بالاخره
تو راه دارن کارت.
آره یه اتفاقی افتاده. فعلا اخبار رسمی داله برای که این 150 میلیون دلار هم اومده به بازار وجود نداره. اتفاقا حالا درسته که سازمان بورس صورت‌های مالی خودش رو منتشر کرد، امیدواریم که بیان مثلا در مورد این تثبیت صندوق تثبیت هم یه شفاف‌سازی کنن، بگن که تا حالا چیکار کردن، چه اتفاقی افتاده. فکر می‌کنم بازار به این شفاف‌سازی هم نیاز داره.
آیا عجیبن آرزو می‌کنم که بالاخره این بازار یه مقدار روی خوش ببینه بعد از این فراز و فرودهایی که از نیمه دوم سال 99 تا الان دوچارش بوده. ممنون باشم از شما و موفق باشید.
خیلی ممنونم.
ممنونم، خدا نگهدار.
سپاسگزارم آقای حاجی وند از همراهیتون. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
خدا حافظ.
نبض بازار به پایان رسید. امیدوارم که شما دوستان با دقت و کامل شنیده باشید و مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. ساعت 10:34 دقیقه است. برمیگردیم بعد از یک فاصله و راجع به خبرهای امروز هم با شما صحبت‌ها داریم.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما می‌سنجید. با ما یک مجله را بشنوید.
بریم به سراغ خبرهای امروزمون. یکی از این خبرها اختصاص داشت به وام ودیعه مسکن و اعلام اعتبار تخصیص یافته به این وام. تا این خبر رو خوندیم سیل پیامک‌های شما بود در رابطه با وام ودیعه مسکن. آقای پاکسو چه خبر از این اوضاع احوال ودیعه مسکن و وامش؟
بله، وام ودیعه مسکن جزو اختیارات ستاد ملی کرونا مقابله با کرونا بود که در به بانک مرکزی ابلاغ شده بود. مهلتش تا شهریور ماه در هفته گذشته تمدید شد و آخرین خبرها هم اینه که بانک ها موظف هستن حدود 10,000 میلیارد تومان از منابع خودشون رو تخصیص بدن به این وام ها. عنوان میشه که جبران 85%، یعنی ودیعه حدود 85%ش رو بعد از طریق این تسهیلات پرداخت بکنن. حالا باید دیدش که بانک ها چقدر همراهی میکنن و مردم چقدر موفق میشن که از بانک ها این تسهیلات رو دریافت کنن.
رقم ودیعه مسکن تغییری نکرده؟
نه، رقم ها تغییری نکرده، فقط دوباره ما تمدید کردن مهلتش رو تا پایان شهریور ماه برای متقاضیانی که میخوان این وام رو دریافت بکنن و سقفش هم مشخص شده و تأکید شده که اون 10,000 میلیارد تومان باید پرداخت بشه. حالا باید دیدش
انشالله.
که دولت در این روزهای آخرش میتونه نظام بانکی رو ترغیب بکنه که تسریع بکنه تو این فرایند یا خیر.
بله، امیدوارم که این اتفاق بیفته. هر کسی که به این وام احتیاج داره خیلی راحت تر از اونچه که فکرش رو میکنه بتونه این وام رو دریافت بکنه و ازش استفاده بکنه. روند نزول چک‌های برگشتی هم تداوم داشته.
آخرین آمارها از سوی بانک مرکزی در اردیبهشت‌ماه نشون میده که تعداد و ارزش چک‌های برگشتی در اردیبهشت‌ماه نسبت به مدت مشابه در سال 1399 کاهش پیدا کرده که این خبر خوبیه. نشون میده که گردش پولی در بین اصناف و فعالین اقتصادی داره تسهیل میشه. آمارها نشون میده که در اردیبهشت ماه امسال نسبت به سال گذشته از نظر تعداد 28.8% و از نظر ارزش شاهد کاهش 2.5% تعداد چک‌های برگشتی بودیم.
بله، و خبر خوب داشته باشیم، تازه ترین آمار از رشد تولیدات صنعتی در کشورمون.
باز هم آمارها برمیگرده به آمار اردیبهشت‌ماه که وزارت صمت منتشرش کرده در زمینه تولید چرم و کفش، مواد نساجی، لوازم خانگی و برخی از محصولات معدنی. آمارها بالای 14% تا 40% رشد رو نشون میده. در زمینه کفش حدود 24% رو داشتیم، بین محصولات نساجی و انواع الیاف بین حدود 14% تا 56% رشد رو داشتیم. در مورد لوازم خانگی شاهد رشد 40.9% در دو ماه نخست امسال بودیم که در اردیبهشت‌ماه حدود 25% این رشد رقم خورده. در زمینه محصولات معدنی هم رشدهایی بالایی رو شاهد هستیم که در کشور رخ داده. در مورد محصولات فولادی بین 4.5% رشد رو داریم. در رابطه با باقی اقلام هم بین 14% تا 34% رشد رو آمارهای وزارت صمت اعلام کرده که نشون میده معدنکارانمون در تولید مواد معدنی موفق بودن. انشالله این رشد بتونه در بازتابش رو در بخش رشد اقتصادی در ماهای آتی ببینیم.
انشالله. حالا راجع به بازار لوازم خارجی و صادراتش رو که فکر می‌کنم در بین موارد و حوزه ها دقیقاً به بازار لوازم خانگی اشاره کردیم، انشالله راجع بهش جزئیات بیشتر میشنویم. اما اجازه بدید که یک خبر ویژه تر داشته باشیم از ستاد انتخابات وزارت کشور و تازه ترین خبرها رو از ستاد انتخابات دنبال بکنیم. جناب آقای رشیدی همکار گزارشگر ما الان روی خط ارتباطی برنامه نمودار هستند. آقای رشیدی سلام بر شما.
منم خدمت شما سرکار خانم فقیهی و دیگر همکاران خوبم در پخش و هم میهنان عزیزم سلام عرض میکنم. خانم فقیهی، همونجور که مستظر هستید از دیروز ساعت 7 صبح در خدمت هم میهنان عزیزمون بودیم و تا به این لحظه به لحظه تمام اطلاعاتی که در ستاد انتخابات به دستمون رسیده تقدیم حضور شنوندگان ارجمند کردیم و خب همونجور که مستظر هستید همه منتظر نتایج انتخابات ریاست جمهوری هستند.
بله.
و به همین خاطر در فضای مجازی میبینیم که گمانه‌زنی های زیادی اتفاق افتاده، آمار و ارقامی اعلام میشه، تبریک هایی داره رد و بدل میشه، ولی تا به این لحظه هر گونه گمانه‌زنی در باره میزان مشارکت مردم فاقد اعتباره. این چیزیه که ستاد انتخابات عنوان کرده. در ضمن شمارش آرا خب آغاز شده و پیگیری داره میشه، اما هیچ گونه آمار رسمی از نتایج انتخابات تا به این لحظه در ستاد انتخابات اعلام نشده.
بله.
و تمام چیزهایی که داره اعلام میشه مخصوصا در فضای مجازی گمان زنی هایی هست که اتفاق افتاده یا آمار ارقامی هست که احیانا برخی از شهرستان ها دارن اعلام میکنن. نتیجه نهایی و رسمی رو شنوندگان ارجمندمون بدونن که باید از ستاد انتخابات کشور که واقع در وزارت کشور هست بشنون و ما اینجا پای کار هستیم تا لحظه آخر و منتظر هستیم که آمار رسمی اعلام بشه و به محض اعلام آمار رسمی اون رو تقدیم حضور شما و شنوندگان ارجمند خواهیم کرد.
بله، خیلی ممنونم از شما آقای رشیدی. ما منتظر ارتباط‌های بعدی و شنیدن خبرهای تازه‌تر از شما و از ستاد انتخابات هستیم. ممنونم از همراهیتون، با شما خداحافظی می‌کنیم و سپاسگزارم از همه شما دوستان. سپاسگزارم آقای رشیدی و ممنونم از شما دوستانی که همراهید با برنامه نمودار رادیو ایران. ساعت 10:41 است.
گشتی کوتاه و شنیدنی در دنیای اقتصاد با نمودار.
خبرهای برنامه نمودار همچنان ادامه داره و بپردازیم به دو خبر که راجع به مالیات هست. اون هم اولین خبرش انتقاد مالیاتی رستورانداران تهرانی است.
رئیس اتحادیه دارندگان رستوران و سلف سرویس تهران آقای میر ابراهیمی اشاره کرده از اردیبهشت ماه بازگشایی رستوران‌ها را در تهران شاهد بودیم، ولی به دلیل گرانی و افزایش قیمت مواد غذایی و عرضه این مواد در رستوران ها تعداد مشتری ها به شدت کاهش پیدا کرده. از این رو هم اعتراض یا به نوعی انتقاد کرده که نیاز داریم در زمین مالیات همراهی بیشتری بشه. در حال حاضر این صنف برای پرداخت مالیات خودش با مشکلات عدیده ای مواجهه. انشالله که توجه بشه و هیچ کدوم از اصناف و فعالین اقتصادی فشار مالیاتی جدی رو تحمل نکنند در این دو سه سالی که دچار مشکلات بیماری و شیوع بیماری کرونا بودیم.
بله، امیدوارم. و از تمدید مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اصناف هم بگیم.
این برمیگرده به اطلاعیه اتاق اصناف ایران در زمینه تمدید ارائه اظهارنامه مالیاتی اصناف تا 15 تیر ماه. این اطلاعیه اومده با نامه‌نگاری‌هایی که انجام شده با وزارت اقتصاد، سازمان امور مالیاتی و معاون اقتصادی رئیس جمهور. مودیان مالیاتی صنفی میتونن تا 15 تیر ماه جاری مراجعه بکنن به سایت سازمان امور مالیاتی و اظهارنامه خودشون رو اونجا ارائه بدن. انشالله که مشکلی براشون پیش نیاد.
انشالله، امیدوارم که خبرهای خوبی در رابطه با وضعیت مالیات و مالیات دهندگان برای شما دوستان بیشتر از این داشته باشیم و بشه مدیریت کردیم فضا رو، به خصوص در شرایطی که همچنان درگیر ویروس کرونا هستیم. برای بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی شرایط ویژه همچنان محسوب میشه. شماره پیامک ما 30900 دوستان در اختیارتونه برای اینکه با ما در ارتباط باشید و اون شماره ویژه رو فراموش نکنید، 0990405590 که در اختیار همه شما دوستان برای اینکه پیگیرتر باشیم راجع به دغدغه های شما، بتونیم اونجا باهاتون تعامل بیشتری داشته باشیم. جزئیات ماجرا رو به ما بگید و ما بتونیم ان شاءالله پاسخ مناسب هم برای سوال و دغدغه شما دوستان داشته باشیم. ما رو همراهی بفرمایید. ساعت 10:44 است و اینجا رادیو ایران و مجله اقتصادی نموداره.
نمودار. دغدغه های اقتصادی خودتون رو از روی نمودار رادیو ایران پیگیری کنید. شنبه تا چهارشنبه هر هفته همراه شماییم در مجله اقتصادی نمودار.
ممنونم از شما دوستان که شنونده برنامه خودتون، برنامه نمودار هستید. قرار ما در بخش گفتگوی برنامه در رابطه با بازار لوازم خانگی و امکان صادرات اون بود ببینیم در چه شرایطی به سر میبره. جناب آقای حمید رضا غزنوی، سخنگوی انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی، روی خط ارتباطی نمودار هستند. آقای غزنوی سلام بر شما.
من هم سرکار خانم فقیه جمع آقای پاک ساد همکار محترمتون شنوندگان محترم برنامه از سران وقت خیدرم
بزرگوارم. خواهش میکنم آقای غزنوی، بحث صادرات لوازم خانگی مطرح میشه، افزایش تولید رو شاهد بودیم، آخرین آمارها در اردیبهشت ماه که وزارت صمت منتشر کرده نشون دهنده رشد 25 درصدی تولید لوازم خانگی در اردیبهشت ماه و 40 درصدی در دو ماه نخست امساله. باید تبریک بگم به همکارانتون، ولی نکته‌ای که وجود داره در زمینه قیمت تمام شده و عرضه این محصولات، چرا اینقدر افزایش قیمت داریم و حتی در مقابل با مشابه خارجی که با قیمت ارز آنچنانی وارد کشور میشه همچنان رقابتی نیست تولید داخلی ما؟
ارزم به حضورتون، ببینید آقای پاکزاد، کشورها اول برای اینکه به بازار صادراتی برسن بازار خودشون رو اشباع میکنند. وقتی که بازار خودشون رو به صورت کامل علاوه کیفی کمی خدمات رو در فروش اینو تونستن کامل بگیرن و پاسخگو باشن، رو میارن به سمت صادرات، یعنی سر ریزش رو صادر میکنن. تا زمانی که بازار در اختیار تولید کننده داخلی کشور نباشه نمیتونه به بازار صادراتی فکر بکنه. ما الحمدلله تقریبا بخش عمده بازار در این دو ساله دست تولید کننده داخلی قرار گرفته و زمینه صادراتی بیشتر از قبل فراهم شده. درست؟ الو؟
بله بله غزنوی، بله. در خدمتون هستیم، صداتون رو داریم.
بله، زمینه صادرات الان تقریبا فراهم شده، البته از بازار حدودش.
خب نکته‌ای که شما دارید اشاره میکنید اشباع بازار داخلی، موقعی که ما قیمت تمام شدنمون بالاست فکر میکنید که بله همینو میخواستم بهش برسیم.
البته از بازار 6 میلیارد دلاری حدود 2 میلیارد و نیمش هنوز قاچاقه و خصوصا متاسفانه در این دو هفته اخیر مسئله قاچاق خیلی فراگیر شده. اینو بذاریمش کنار، اگر ما بتونیم جای قاچاق رو هم انشاءالله پر بکنیم و ارگان های زیر ربط وظیفه خودشون رو درست انجام بدن، اون موقع میتونیم بگیم که دیگه زمینه کاملا فراهم شده برای صادر.
چقدر کاهش پیدا کرده نسبت به سالهای گذشته میزان قاچاق؟
میزان قاچاق متاسفانه الان خیلی زیاده.
نه سالهای قبلم عنوان میشد قاچاق داشتیم، به خاطر افزایش قیمت ارز قاچاق رو گفتیم یه مقدار کاهش پیدا کرده، الان اشاره به 2 میلیارد دلار میکنه. میخوام ببینم مابو تفاوت چقدر بوده.
سالهای قبلم قاچاق بوده تقریبا تو همین مقدار بوده، شاید یه مقدارم بیشتر شده الان. سالهای قبل برندهای خارجی اینجا خطوط مونتاژ داشتن، بیشتر بازار در اختیار اونا بود، الان مثلا قاچاق بیشتر داره اذیت میکنه. منطقه اگر این سهم قاچاق هم کم بشه و تولید کننده داخلی بتونه این سهم هم بگیره، زمینه صادرات براش فراهم میشه.
چقدر زمان میبره ما بتونیم قیمت تمام شدهمون رو رقابتی بکنیم؟ چون بحث صادرات یه بخشش هم برمیگرده به اینکه قیمتی که داریم عرضه میکنیم یه قیمتی باشه که تو بازار خارجی، حالا داخلی به جای خودش، بازار خارجی هم بتونن تمایل به خریدش داشته باشن.
ببینید بحث قیمت تمام شده، اون چیزی که یه آقایی گفته بود، آقای اسلامی گفته بود، اون متاسفانه کار کارشناسی نکرده بود و این قیمت رو اعلام کرد. ما قیمت همون نسبت به کالای خارجی اتفاقا خیلی هم ارزان تر هست. ببینید ما کالاهای داخلی خودمون رو مثلا لباسشویی با قیمت مشابه کره‌ایش مقایسه کردیم. ببینید وقتی که کالای کره‌ای به هندوستان میده تقریبا قیمت اکونومی داره، یعنی پایین ترین قیمتی که در منطقه هست
برای هندوستان،
در هندوستان کالای کره عرضه میشه با مشابه داخلش، یعنی دقیقا مشابه داخلش علاوه دورگرد انرژی، کیلوگرم به اصطلاح خود لباسشویی، از همه لحاظا مشابهش رو که اندازه گیری کردیم تقریبا قیمت یکی هست. اما اینو در جریان باشید، وقتی که کالای صادر میشه از حالا یک کشوری، حالا ما کره رو انتخاب کردیم، اینها هم جوایز صادراتی میگیرن. مثلا چین 17% جوایز صادراتی میده، 17% خیلی رقم بزرگیه و معاف از مالیات میشن اون کالاهای صادراتی. یعنی اینکه این قیمت فوق‌العاده میاد پایین و خصوصا در هندوستان که عرضه میشه این قیمت خیلی پایینه.
یعنی در واقع کارهای کره‌ای که در خود کره داره عرضه میشه شاید از قیمتی که در بازار ایران داره عرضه میشه گرون‌تر باشه. حالا به عنوان آخرین سوال آقای غزنوی میخوام ببینم که چه سیاستی خود شما دارید برای اینکه بتوانید مصرف داخلی رو تشویق بکنید و مردم رو هدایت بکنید به سمت برندهای داخلی. تبلیغات داره شکل میگیره، رشد تولید داره اتفاق میفته، آیا در زمینه خدمات پس از فروش یا مثلا فروش های لیزینگی برنامه دارید؟ خود تولید کننده ها برنامه دارن یا خیر؟
بله، حالا من جالبه یه نکته دیگه هم عرض بکنم برای اینکه جا بیفته برای شما و برای شنوندگان محترم. حتی کره ای که میان داخل ایران اینا برشون جالبه که موبایل اینجا ارزون تر از خود کره هست و اینجا بیشتر خریداری میکنن، چون که از همون جوایز صادراتی و موافقت مالیاتی بهره مند شده و اینجا اون کالاشون ارزون تر در میاد. درست شد؟ پس ما علاوه قیمت همون خیلی کم تر از قیمت کالای خارجی، خصوصا حالا ما گرون ترینش کره رو انتخاب کردیم. این یه نکته. نکته بعدی بحث خدمات پس از فروشی که فرمودین. ما ببینید کالای داخل کشور لوازم خانگی کالای رقابتیه، مثل خودرو نیست. در خودرو دو تا خودرو ساز در کشور فعال داره، درست؟
بله.
ولی در لوازم خانگی خود 1500 تولید کننده لوازم خانگی داریم. یک شرکت انحصاری نیست، یک برند انحصاری نیست، 1500 تا کارخونه با هم دیگه در از رقابت میکنن. بنابراین ما مثلا یخچاله 3 میلیون تومانی داریم تا حدود 60 میلیون تومانی در همین کشور تولید داخلی. نمیشه یخچال مثلا 3 میلیون تومانی مقایسه بکنیم با یخچال 60 میلیون تومانی، حالا چه داخلی چه خارجی. پس ما انواع اقسام لحاظ کیفیت، لحاظ قیمت، لحاظ خدمات و اساس فروش کالا داریم. باید وقتی یه کالای ارزان قیمت میخریم انتظارمون هم در همین حد باشه. بنابراین چون کالای لوازم خانگی محصول لوکس هست و ما در حد استانداردهای بین‌المللی و در کلاس جهانی هم کالا داریم تولید میکنیم، چاره ای نداریم که باید خدمات پس از فروشمون ارتقا داشته باشه. بنابراین خیلی از شرکت های تولید کننده داخلی هستن که خودشون خدمات پس از فروش دارن.
عرضه لیزینگی برای به نوعی لوازم خانگی که حالا یه مقدار گران قیمت تر هستن برای اینکه بتونن مشتریای خودشون رو داشته باشن یا توان خرید مصرف کننده داخلی رو تشویق و تحریک بکنن به این سمت، برنامه ریزی شده یا خیر؟
بله، خیلی از شرکت ها با این قرار داد دارن. 36 قسط، حتی بعضی از شرکت ها تا 60 قسط محصولات خودشون رو عرضه میکنن. ما قبول داریم بالاخره گرونه، ولی این پولش تو جیب تولید کننده نمیره. به هر حال هم مواد اولیه جهانی قیمتش افزایش پیدا کرده، همه هزینه حقوق دستمزد افزایش پیدا کرده، کالا به طور کلی گرون در میاد و برای مردم هم سخته. تولید کننده تا اونجایی که تونسته با بانک ها قرارداد بسته، خیلی از تولید کنندگان این کارو کردن. ولی اگر هم میشه دولت به کمک میمد، تسهیلات ارزان قیمت ارائه میداد برای مردم برای خرید جهیزیه و
لوازم
منزل، خب شرط خیلی.
تشکر از شما جناب غزنوی. آرزو میکنم با این روند رو به رشد تولید لوازم خانگی شاهد باشیم که همه مردم بتونن لوازم خانگی ایرانی با قیمت مناسب استفاده بکنن. موفق و پیروز باشید.
ممنونم آقای غزنوی از همراهیتون.
موفق باشین، قربان شما.
خدافظی میکنیم با شما، روزتون بخیر. بله. ممنونم از شما دوستان. ساعت 10:53 است. اینجا مجله اقتصادی نموداره.
نمودار تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما بسنجید. نظرسنجی، گزارش و جستجو، گفتگو با کارشناسان، همه در مجله شنیداری نمودار.
هر شنبه تا چهارشنبه با شما هستیم با برنامه اقتصادی نمودار.
نمودار
آخرین خبر امروز رو هم با شما دوستان مرور میکنیم و از توان تبدیل شدن به قطب تولید کاغذ منطقه رو در رابطه با کشورمون میگیم.
بله، رئیس سندیکای تولید کنندگان کاغذ و مقوا اشاره کرده که ایران توان تبدیل شدن به قطب تولید کاغذ در زمینه کاغذ بسته‌بندی و تحریر در منطقه 400 میلیون نفر جمعیت داره رو دارد. اشاره کرده که حدود 2.8 میلیون تن ظرفیت تولید رو مصوب داریم، 1.6 میلیون تن هم در حال حاضر ظرفیت در دست فعالیت و امکان تولید داریم. اشاره کردن 900 هزار تن تولید کاغذ بسته‌بندی در کشور کل تقاضاش هست و 1.6 که داره تولید میشه بخشی زیادیش داره صادر میشه به کشورهای آلمان، فنلاند، انگلستان و کشورهای آسیایی و حاشیه خلیج فارس. اشاره کرده که باید زیرساخت‌های لازم فراهم بشه ما تبدیل بشیم به جایگاه اصلی و اول تولید کاغذ در منطقه خاورمیانه. ان شاء الله.
صحبت از تولید شد، بریم به سراغ پویش دو ساله برنامه نمودار. یک بخش رو با هم بشنویم در رابطه با همین پویش، همین تولید و همین همراهی شما با برنامه خودتون.
بله.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
از رادیو ایران مزاحمتون میشم، برنامه نمودار.
بله بفرمایید. خوب هستید
شما؟ فامیلیتون؟
من کربلایی هستم.
خود شما بودید پیامک زده بودید؟
بله.
برای ما پیامک زده بودید تحت این عنوان که 250 میلیون سرمایه دارم فقط در تهران میخوام این کارو.
بله.
کار خاصی مد نظرتون هست؟
نه دیگه، من چون که نمودار سرمایه‌گذار معرفی میکنه، کار اینا میگه و سرمایه‌گذار میخواد و اینا، اون روز من در جریان کارش نشدم، فقط یه عادی اومدم تو ماشین که داشت میگفت همو اس ام اس زدم.
بله.
میخوام یه جوری باشه که خودمون هم دخیل باشیم توش
ان شاء الله.
آره، چون خودمونم دوست دارم که یه کار دومی باشه که خودمونم باهاش کار کنیم، به خاطر همین ان
شاء الله.
چون به هر کسی نمیتونیم اطمینان کنیم، بالاخره شما خودتون میدونید که پول دروردن خیلی سخته تو این اوضاع اقتصادی.
خیلی سخته.
به خاطر همین دیگه گفتیم باز نمودار از طریق رادیو بالاخره هر کی میاد اونجا بالاخره استخون داره یا بالاخره شناسایی میشه، بعد معرفی میشه. به خاطر همین سعیمون برای این بود که با این طریق پیش بریم، که اگه کسی سرمایه میخواد با این طریق بریم جلو، چون اونجوری خیلی بهمون پیشنهاد میدن ولی میترسیم واقعا نمیریم جلو. حالا من دیگه نمیدونم، حالا هرچی که خودتون سلام میدونی اونی که میدونی واقعا خوبه، یعنی اونو به ما پیشنهاد بدین، کار خوب باشه، مثلا کفش افتضاحه، اصلا چیزای دیگه ببینین که خوبه به این پیشنهاد بدین. آره، دست شما در نکنه، قربون محبتتون، خیلی زحمت کشیدین و همچنین ان شاءالله که شما وقتتون بخیر، روز خوبی داشته باشین. خداحافظتون.
خداحافظ.
بله، سرکار خانم محترمی که 250 میلیون سرمایه داشتن، خودشون هم تمایل داشتن که دخیل باشن در کار، فعالیت کنن.
بله، اول من تذکر بدم که بحث‌های حقوقی، قانونی و به نوعی اقتصادی قراردادهای مشارکت یا همراهی که منعقد میشه و ما معرفش هستیم به عهده خود دوستان ما، تلاش داریم میکنیم که این ارتباط رو برقرار بکنیم، ولی ادامه کار و دقت نظر در زمینه قراردادی که دارن منعقد میکنن به عهده خود دوستان خواهد بود. به این نکته توجه بکنم. بر اساس 250 میلیون تومان الان برای کارگاه‌های پوشاک هم میتونه جذاب باشه.
بله.
کارگاه‌های تولید فرش هم با این ارقام میتونن تولیدات خوبی داشته باشن و مواد غذایی. ان شاءالله حالا فرصتی فراهم بشه بتونیم عزیزان رو معرفی بکنیم بابت این همراهی.
ان شاءالله. دو پیام هم بخونم که تولید کننده محترمی بودن که نیاز به سرمایه داشتن. دوستی برامون نوشتن که پسر من در کار فست فود خیابانی یا بیرون بره و به دنبال سرمایه از حداکثر 500 میلیون هم نیاز داره. حالا 250 میلیون هم شاید نصف همین 500 میلیون، شاید به شربت اشاره نکردن که در کدام شهر هستن. امیدوارم تهران باشه بتونیم این ارتباط رو برقرار بکنیم با خانم سرمایه‌گذار. و دوست دیگری نوشتن که برای سیمپیچی دینام خودرو در گرمسار نیاز به سرمایه‌گذار دارن تا بتونن با هم فعالیت بکنن. آقای شعاعی این پیام رو برای ما ارسال کردن.
هیتهای مختلف اشتغال وجود داره، ان شاءالله که بتونیم فرصت فراهم کنیم این منابع محدود در کنار تولید قرار بگیره و رونق تولید رو رقم بزنه.
ان شاءالله. خیلی ممنونم از شما آقای پاکزاد برای همراهیتون. با شما خداحافظی میکنیم و ممنونم از همه شما دوستان شنونده. روز بخیر، خدا نگهدار.
ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرجهم. سلام شنوندگان گرامی، سلام مردم خوب ایران، من ساسان